بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از اینکه وارد در درس کتاب شریف دره نجفیه بشیم، یکی از برادران عزیز ایمانی سوالی را مطرح فرمودن که با توجه به اینکه جواب بر این سوال جوابی هست که شامل عموم اهل ایمان انشاءالله میشه و از طرفی هم سوال کردن خیلی و خیلی و خیلی امر ممدوحی هست در تعلیم و تعلم و دستور بزرگ ما علی الله مقام این هست که بایستی در برنامه تعلیم و تعلم متعلم همراه با سوال یادگیری و علاقه خودش را نسبت به علم نشان بده. سوال کردن نشانه اعتنا کردن و توجه داشتن به امر علم و به امر تعلیم و تعلمه و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در بعضی از دروس شریفشون توبیخ میکنن و تشر میزنن، تشرهای شدید، توبیخهای خیلی شدید بر افرادی که صرفا نگاه میکنن بزرگوار علی الله مقامه را و برای اینها سوالی مطرح نمیشه. سوال مطرح نشدن یکی از دلایل این هست که در وجود شخص متعلم یادگیری کیفیتش ضعیف و نامناسب هست و سوال کردن نشان دهنده این هست که شخص متعلم و طالب علم علاقه‌مند هست و به حمد الله فهم و یادگیری با کیفیت صحیح حاصل میشه برای او در جریان طلب علم. پس انشاءالله این سنت غلط سوال نکردن را انشاءالله بشکنیم و هر جایی که محل ابهامی هست، محل شبهه‌ای هست، محل شکی هست در هر مباحثه‌ای، در هر بحثی، چه بسا که شخصی مطلبی را اصلا اشتباه بیان کرده باشه و همین سوال کردن باعث بشه که اون شخص متوجه اشتباه خودش بشه، غیر از این که برکاتی که این سوال کردن برای شخص متعلم داره. سوال برادر عزیز ما این بود که در چند شب گذشته مطلبی را بیان کردیم در درس کتاب مبارک طریق النجات که بلاها و بیماری‌های عمومی همگیر، به قول امروزی ها اپیدمی، که شایع میشه در عالم و افراد بسیاری را درگیر خودش میکنه و مرگ و میرهای همگیر را به راه میاندازه، تشبیه کردیم به شمشیر امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، که خب یک بیماری همگیر دیگری هم ظاهرن در پیش رو هست، اینجوری که پیشبینی کردن پشه‌ای هست، اسمش را گذاشتن آیدس و تبی را ایجاد میکنه به نام تب دنگی یا تب دانگ، هر جور که اسم را، اسمهایی که خودشون روی این بیماری ها میگذارن، ولی اسم حقیقی این پشه را عرض کردیم که شمشیر بران امام زمان هست صلوات الله علیه و اون مرگ سفیدی هست که در احادیث اهل بیت علیهم السلام برش اشاره شده به همراه مرگ سرخ که جمعیت روی زمین را تقلیل میده و یک جور نصرت میکنه امام علیه السلام را در اون غلبه اهل حق، در غلبه ظاهری که به همراه غلبه باطنی انشاءالله بایستی در عصر ظهور صورت بگیره. سوال این بود که اطلاق این بیماری های همگیر به نام شمشیر امام علیه السلام با توجه به این که حدیث داریم، حدیث خاص داریم و عبارات خاص داریم که کسی که در معرض شمشیر امام علیه السلام قرار بگیره و کشته بشه، این شخص جزء اهل هلاک خواهد بود. می‌فرمان که به خصوص مولا کریم علی الله مقامه در تفسیر محشای از کتاب مبارک قرآن می‌فرمود، در قرآن محشای کریم بزرگوار علی الله مقامه می‌فرمان که دو دسته هستن که اینها توبهشون پذیرفته نمیشه، اصلا موفق بر توبه نمیشن. یکی شخصی که دستش آلوده بشه و دست نحسش و نجسش شراکت داده بشه در قتل امام علیه السلام، شخصی که قاتل حجت باشه، این شخص قطعا مخلده در آتش جهنمه و شکی در این نیست، و شخصی که به دست امام علیه السلام به هلاکت میرسه، این شخص را هم جزء اشخاص یاد میکنن که موفق بر توبه نمیشه، آمده در معرض و در میدان مقاتله با امام علیه السلام و به دست مبارک حضرت به درک واصل میشه. خب معلوم هست که موفق بر توبه نخواهد شد و این هم قطعا از اهل جهنم خواهد بود. تشبیه را اینجور بیان فرمودن، خب تشبیه این بیماری ها به شمشیر امام علیه السلام در صورتی که خیلی از اهل ایمان هم در این بیماری ها ممکن هست منصدم بشن و از دنیا برن، آیا این تشبیه صحیح هست که این بیماری را تشبیه بکنیم به شمشیر صاحب الامر صلوات الله علیه، و اگر صحیح باشه علتش به چه عنوانی میشه، به چه علت این تشبیه تشبیه صحیحی هست؟ اول فتوای مسئله را عرض میکنیم از مولا کریم علی الله مقامه که تشبیه تشبیه صحیحی هست، بیماری های همگیر تشبیه میشه به شمشیر صاحب الامر صلوات الله علیه، و بعد وارد در علت و کیفیتش میشیم. عبارت بزرگوار علی الله مقامه در مواعظ شریفه ماه مبارک رمضان هست در سال 1280 هجری قمری. باز از جمله علامات ظهور امام علیه السلام نزدیک به ظهور، از جمله علامات قتل زیادی در اطراف عالم است. این اختلاف رایات و علمها در دولتها، یعنی این گروه ها و جریانات سیاسی که در اطراف و اکناف عالم خلاصه در معرض غلبه و مغالبه با هم قرار می گیرن، چیره شدن بر هم، رایات و علمها در دولتها قتل بسیاری می باید بشود. مرگ قرمزی که خبر داده ان همان است، اگرچه بشارتی پارسال شنیدم که خیلی باعث امیدواری شد، در ینگی دنیا میگفتن. ینگی دنیا منظور قاره آمریکا هست، ینگی یک عبارت ترکی هست و مرسوم بوده در عصر بزرگوار علی الله مقامه، به آمریکا میگفتن ینگی دنیا. در ینگی دنیا میگفتن دعوایی شده که 15 کرور آدم کشته شده. کرور هم یک واحد جمعیتی هست اگر اشتباه نکنم، هر کرور انشالله که اشتباه نکرده باشم معادل هست با 15,000 نفر، هر کرور 500,000 نفر، یک حالا برادر عزیزمون میگن 500,000 نفر، هر کرور معادل هست با 500,000 نفر جمعیت. جمعیت کثیری را عنوان واحد گذاری میکنن به اسم کرور. فرماد که 15 کرور دشمن خدا، 15 کرور آدم کشته شده، و این الحمدلله یک بشارت بزرگی است که شما در خانه های خود خوابیده اید، 15 کرور دشمن خدا کشته می شوند. 15 کرور میشه جمعیت خیلی کثیری. همچنین دعواها که در میان سلاطین است، از روم و عروس و انگلیس، منظور روسیه، روم هم که اروپا فرنگ هست، انگلیس هم که الحمدلله آشنا هست، این دعواها که شد الحمدلله، اینها همه از علامات ظهور است. خلاصه قتل بسیار می شود، تا اون در میان مردم می افتد، تا اون که پیدا شد به این واسطه قدری دنیا تخفیف پیدا می کند، مؤمنان خیلی باید زحمت بکشند، به همین جهت خدا این طورها تخفیف میدهد. حتی آن که فرمودند دو ثلث مردم باید بمیرند، یعنی از هر سه نفر دو نفر، دو ثلث مردم باید بمیرند. در بعضی از روایات هست از هفت نفر پنج نفر باید تلف شود، در بعضی از روایات از ده نفر نه نفر، که از مردم یک عشر باقی میماند، یعنی از هر ده نفر یک نفر جان سالم به در میبره. بس ظاهرن به مناطق هست، در یک جا از هر ده نفر نه نفر، یک جا از هر سه نفر دو نفر، یک جا از هر هفت نفر پنج نفر، اینجور در احادیث وارد شده. اینها همه از شمشیر امامند، جمعی اوضاع عالم شمشیر امامند، قشون امامند، باد از قشون امام است، آفتاب از قشون امام است، زمین از قشون امام است. یک مرتبه میبینی زلزله میافتد، جمع بسیاری از خلق را هلاک میکند، قشون امام است که هلاک کرده. چه فرق میکند مرگ از خارج بیاید و مردم را بکشد یا خودشان به زمین فرو روند؟ همه را امام کشته. خلاصه این اوضاع در دنیا رو خواهد داد. پس این بلایای عام، بلایای طبیعی تعبیر میشه به شمشیر امام صلوات الله علیه. اما حالا میخوایم این را بررسی کنیم، این شمشیر با اون شمشیری که حضرت با اون شمشیر کسی را میکشتن به هلاکت واصل میشد، به درک واصل میشد، چه تفاوتی و چه اختلافی داره. در بررسی این امر رجوع میکنیم به فرمایشات بزرگان علی الله مقامهم در تفاسیر بر احادیث اهل بیت علیهم السلام، که الحمدلله نمونه هاش و نوهاش الحمدلله موجود هست. نیست مسئلهی به تسلید امام زمان صلوات الله علیه، به تأیید حجت علیه السلام نیست مسئلهی پیدا بشه و حکمی از حجت صلوات الله علیه در این مسئله نباشه. در اینجا یک مثالش در اینجا به این هست، می‌فرماد که در آیات کتاب خدا هست درباره علت مردن، درباره قبض روح. یک آیه خدای متعال می‌فرماد که الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا هست که جانها را در حین مردن ارواح را قبض می‌کنه. یک آیه دیگر می‌فرماد که ان الملک الموت، حالا اگر آیه را نقل به معنا کردیم ان شاء الله که بپذیرند، می‌فرماد ملک الموت الذی وکل بكم، الذی وکل بكم، ملک الموت هست که موکل هست بر شما و جان شما را می‌گیره. یک بار می‌فرماد که خدا جان شما را می‌گیره، یک بار می‌فرماد ملک الموت جان شما را می‌گیره. به همین جور در حکم مقابله در رابطه با شیطان هست. یک جا می فرماید که ان الله زین لهم اعمالهم، خدا هست که زینت میده برای اهل باطل اعمالشون را، خدا هست زینت میده. یک جای دیگر می فرماید که شیطان هست زین لهم اعمالهم، شیطان هست که زینت میده. چجور هست؟ یک جا می فرماید خدا زینت میده، یک جا شیطان زینت میده. اگر در موارد اینطور بخوایم که انشاءالله به حق مطالب و مقصود حجت علیه السلام برسیم، دستور مرحوم آقای همدانی علی الله مقام این هست که بایستی تکوین را، حکم کون را از حکم تشریع و حکم شرع جدا کنیم. یک حکم حکم کونی هست و یک حکم حکم شرعی. الحمدلله در کتاب مبارک فطرت و سلیمه تحقیق کردیم، یک مشیت را فرمودن مشیت کونیه هست و یک مشیت را مشیت شرعیه. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، در مشیت شرعیه خدای متعال به عصیان ابلیس، به سرپیچی و سرکشی ابلیس لعنت الله علیه در مشیت شرعیه راضی نبود. خدای متعال راضی نبود ابلیس کافر بشه. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا راضی نیست که هیچ بنده ای از بنده هاش کافر بشه. ابدا خدا به این راضی نیست. ولی در مشیت کونیه خدا خواست که ابلیس سرکشی کنه، سرپیچی بکنه و کافر بشه. در مشیت کونیه ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، هر چه خدا بخواد میشه. اگر خدا نمیخواست ابلیس کافر نمیشد، خدا خواست که ابلیس کافر بشه. پس در مشیت کونیه میگیم خدا خواست که ابلیس کافر بشه. در مشیت شرعیه میگیم خدا راضی نبود، خدا نمیخواست ابلیس کافر بشه. در بحث جبر و تفویض و اختیار فرمودن خب چطور میشه خدا بخواد بعد خدا نخواد و این شخص مختار باشه؟ جمعش اینجور میشد، حالا این مثال را چون عنوان کردیم شبهش را برطرف کنیم، جمعش اینجور میشد. فرمودن که خدا در کجا نمیخواست که ابلیس کافر بشه؟ وقتی خدا امر فرمود، نهی فرمود، شریعتش را گذارد، فرمود که من راضی نیستم که بنده خودش را هلاک کنه. در کجا خدا خواست ابلیس کافر بشه؟ وقتی که خود ابلیس خواست کفر را به اختیار خودش اختیار کنه، خدا هم کفر را برای او خواست. پس هر چیزی و هر امری که صورت میگیره به خواست امامه، به خواست حجت علیه السلامه. این در مقام تکوینه، هر امری که صورت بگیره به خواست امام علیه السلامه. در مقام تشریع امام علیه السلام راضی نیستن، نمیخوان که شخصی خودش را به هلاکت بیندازه، ولی شخصی را مجبور بر طاعت و ایمان هم نمی کنن. پس در اینجا این نوع مسئله الحمدلله عنوانش هست و جوابش هست. یک شق دیگر هم داره، یک تفصیل جزئی دیگر هم داره. در جاهایی هست که شخص به شمشیر امام علیه السلام، به دست امام علیه السلام، این شخص به قتل میرسه ولی از اهل نجاته. در کجا هست؟ الحمدلله شاید شنیده باشید حدیثش، در همین دروس مبارکه از مرحوم آقای همدانی هست، عبد الله مقام. شخصی زنا میکرد، زنای محسن علیه بالله، زنا کرده بود شخصی، میآمدن حدش بزنن، سنگسارش کنن. این شخص را سنگسار میکردن و به واسطه این حد از دنیا میرفت، به واسطه حدی که برش جاری میشد از دنیا میرفت. در اینجا در یک مورد خاصی آمد و شخصی شروع کرد به لعن کردن و طعن کردن این شخصی که سنگسارش کردن، فلان فلان شده، خدا لعنتش کنه، چجور این گناه را کرده بود. حضرت توبیخش کردن، فرمودن این شخص توبه کرده بود و حد برش جاری شد و این شخص در اهل نجات داخل شد. پس میشه در جای هم شخص به دست امام علیه السلام به قتل برسه در اجرای حدود شرعیه که داخل در جهنم نشه. ولی گفتیم که این مورد خاصه، ولی جواب سوال و عنوان سوال این هست که هر امری که در ملک خدا صورت بگیره این شمشیر امام و خاص امام. در مقام تکوین، در مقام تشریع که برسیم، امام علیه السلام نسبت به مؤمنین رحیمن و مهربانن و نسبت به کفار و منافقین در موضع نقمت و در موضع نکال و عذاب هستن، که انشاءالله این جمع مباحث مطرح شده بود. وارد در درس کتاب مبارکه دوره نجفیه میشیم. در قبل از ماه محرم رسیدیم به این برهان از کتاب شریف، در برهان 24 بودیم که انشاءالله به توفیق امام علیه السلام بقیهش را ادامه میدیم. و عرض کردیم که در ماه محرم امسال علت این که دروس را ادامه دادیم، گفتیم از دروسی که از بزرگان علی الله مقامهم به دست ما رسیده و از نوع برنامه هاشون به حسب قرائنی که قطعی هست و با خبر شدیم اینجور بوده. معمولا نوعاً در ماه محرم و سفر یک دهه را، نوعاً دهه اول را منبر تشریف می بردن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و از دهه دوم به بعد دروس مبارکشون را شروع می کردن. ما هم برای اینکه اقتدا به بزرگوار کرده باشیم و گفتیم فرصتمون کمه، عمرمون هم خلاص عمرها کوتاه، اجل هم نزدیکه، انشاءالله برای اینکه در این فرصت قلیل دنیا از این وقت ها انشاءالله استفاده کنیم، دروس را انشاءالله ادامه میدیم. آخرش هم انشاءالله روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام را از ابیات شیخ مرحوم علالله مقامه قرائت میکنیم. در درس 24 در برهان 24 بزرگوار علالله مقامه در اثبات حجیت و اعجاز قرآن کریم بودن، در اثبات این که کتاب آسمانی در این عصری که زندگی میکنیم، کتابی که منسوب به خدای متعال هست به حسب ظاهر و به حسب باطن و حقیقتن کتاب خدا هست در روی زمین، در این زمان کتاب قرآن مجید هست، فرقان کریم هست. و اثبات فرمودن در برهانهای قبل، فرمودن که کتابهای آسمانی که از جانب خدای متعال هست در روی زمین، خیلی از این کتاب ها بالکل از روی زمین مفقود شده و این خودش یک نوع اعجازه، خلاف عادت بشر هست. الان کتاب آدم علیه السلام حتی یک نسخه از این کتاب، یک نسخه که منسوب به آدم باشه، در روی زمین پیدا نمیشه. کتاب نوح علیه السلام در روی زمین پیدا نمیشه. کتاب ابراهیم علیه السلام در روی زمین پیدا نمیشه، در صورتی که در زمان خودش کتابی بوده منتشر در تاخچه هر خانه‌ای، درون هر خانه‌ای، در دست هر عالم و عامی این کتاب موجود بوده. و الان نگاه میکنیم حتی یک نسخه از این کتاب روی زمین پیدا نمیشه. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم به دلیل تأیید و تسدید الهی که تکلیف ما در این زمان شریعت آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام نیست، بایستی به حجت ها و انبیاء بعد مراجعه کنیم. اینا همش دلایل عقلیه. دین را اینجور باید فهمید، مؤمن ممتحن باید با دلیل و برهان باشه در دین خودش، که وقتی از دنیا بره ایمان و دینش آریه نباشه، ایمان و دینش آریه نباشه که شاید در دایره اهل نجات باشه یا نباشه. اللهم لا تجعلنا من المعارین، خدایا ایمانهای ما را آریه قرار نده، باید دلیل و برهان داشته باشه. پس به دلیل عقل، هر عاقلی هر منصفی به دلیل تأیید و تسدید الهی، هر انسان منصف عاقل میدانه که دین آدم و نوح و ابراهیم مکلفین در روی زمین نیست. رجوع میکنیم به حجتهای بعدی. کتبی که از حجتهای بعدی در روی زمین هست و منسوب هست به کتاب آسمانی، یکی کتاب تورات، یکی کتب انجیل و یکی هم کتاب قرآن کریمه. کتابی هم هست در میان مجوس که انشاءالله در جلد دوم بررسی میکنیم، که خودشون میگن کتاب ما از بین رفته، خودشون دیگه خیلی اقرار دارن. ما انشاءالله همین را هم در جلد دوم بررسی میکنیم. پس کتابهایی که الان در روی زمین کتاب آسمانی موجوده، تورات و اناجیل هست و کتاب قرآن کریمه. بزرگوار علالله مقامه ابتدا کتاب تورات و اناجیل اربعه را بررسی فرمودند. در کتاب تورات، کتاب توراتی که الان موجوده، کتاب توراتی که الان موجوده و منسوب هست به حضرت موسی علیه السلام و گفته میشه کتاب آسمانی، میخواهیم ببینیم آیا این انتساب و این نسبت حقیقت داره یا نه یک انتساب و نسبت فقط ادعایی هست و این کتاب واقعا کتاب حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام نیست. بزرگوار علالله مقامه برای ما تحقیق فرمودن، الحمدلله چقدر کار ما آسان شده و چقدر حجت بر ما الحمدلله از یک طرف الحمدلله تمام شده، از یک طرف العیاذ بالله اگر که در مقابل این حجت ما کوتاهی کنیم چقدر تکلیف ما سخت میشه. در تحقیق بزرگوار علالله مقامی فرمودن کتاب تورات موجود از 5 صفر تشکیل شده، با سین نوشته میشه، مثل سفر ولی صفر خونده میشه. میگن اسفار تورات، اسفار جمع صفره، با سین نوشته میشه. صفر به معنی کتابچه هست، مثل 5 تا سوره، 5 تا جزء این کتاب تورات از 5 کتابچه تشکیل شده به نام صفر، اسفار پنجگانه. صفر اولش صفر تکوینه یا صفر پیدایش، صفر دوم، سوم، چهارم تا صفر پنجم که بزرگوار علالله مقامه به صورت کلی بررسی فرمودن. فرمودن در این اسفار پنجگانه تورات غیر از صفر اول که صفر پیدایش یا صفر تکوینه و یک شرح اجمالی میده در رابطه با آفرینش و خلقت خدا آسمان و زمین را، خلقت الهی یک شرح خیلی اجمالی میده، در بقیه اسفار کتاب تورات وارد میشه در تاریخ بنی اسرائیل، نام قاضی هاشون چه بوده، نام حکامشون چه بوده، جنگ هاشون چه جور بوده، حضرت موسی علیه السلام چه جور با بنی اسرائیل در صحرا کوچ میکردند، بعدش چه اتفاقاتی افتاده. تاریخ بنی اسرائیل کتابی نیست که درش احکام الهی منضبط مضبوط باشه، کتاب احکام الهیه و شریعت الهی نیست. به ما حکم نمیده در حوادث مختلف که حکم خدا، امر خدا، نهی خدا در این موضوعات به چه نحوه چه جور باید رفتار کنیم. کتاب داستان نویسی، کتاب تاریخی و وقایع نگاری، همین یک کتاب وقایع نگاری. پس مشکل اولی که داره کتاب احکام الهیه نیست، این مشکل اول این کتابه. میرسیم به بررسی دوم. فرمودن در این کتاب، در کتاب تورات، برخلاف بقیه کتابهای تاریخ نویسی و وقایع نگاری یک مشکل خیلی و خیلی و خیلی بدی داره، مشکل بزرگی داره برخلاف بقیه کتابهای تاریخ نویسی و وقایع نگاری. مشکلش چیه؟ فرمودن مشکلش این هست که تهمتهای را به انبیای الهی علیهم السلام، تهمتهای را نسبت میده که این تهمتها را حتی به ادنای مؤمنین نسبت دادن، به ادنای مؤمن نسبت دادن، شخص مؤمن حیا میکنه و خجالت میکشه که ادنای مؤمنین بخوان این تهمت را به اون نسبت بدن. مثل چه تهمتهایی؟ فرمودن تصریحات در همین کتاب تورات، وقتی لوط علیه السلام از شهر خارج میشد و در همین تورات هست، و زنش وقتی که به همراه خروج او خواست شهر خارج بشه، روش را به عقب برگردان، تبدیل به نمک شد. وقتی لوط علیه السلام از شهر خارج شد، هستش که به همراه دو دخترش بود و یاران مؤمنینش. دختران لوط علیه السلام دیدن که از لوط نسل ذکوری، نسل پسری باقی نمانده، گفتن خب پدر ما پیغمبره، یک نسل پسر باید از این باقی بمانه. چه کار کردن؟ آمدن به پدرشون شراب خورانیدن، مست شد، آمدن با او زنای با محارم کردن، العیاذ بالله، با دخترهای خودش پیغمبر خدا، دختر اول و دختر دوم، و نسل حرامزاده، دو حرامزاده از لوط باقی ماند، از لوطی که شراب خاری کرده بود، این لوط ما نیست، لوط اونها هست، لوط شیاطین، شراب خاری و کرده بود، میگساری کرده بود و حرامزاده پس انداخته بود، و از این دو نسلش جنگ های بعدی بنی اسرائیل شکل گرفت. این تهمت و افترایی که به حجت بزرگ خدا میزنه، به حجت معصوم. یا در جریانی که از نوح علیه السلام تعریف میکنه، در کشتی شراب خورد، مست کرد، کشف عورت کرد و بچه های او شروع کردن به استهزا کردن او. یا در جلد دوم میرسیم به جریانی که تعریف میکنه در بین اسحاق و یعقوب علیه السلام، علیهم السلام، که یعقوب چجور سر اسحاق را کلاه گذاشت و پیغمبری را غصب کرد. کلاهبرداری کرد، کلاهگذاری کرد، حیله کرد، خدعه کرد، یا در جریان هارون و موسی علیهم السلام چجور هارون گوساله تراشی کرد برای مردم بت درست کرد و چه جنایت هایی در بنی اسرائیل به واسطه هارون شکل گرفت. یا در سایر کتب عهد عتیق و جدید مثل جریان داوود علیه السلام العیاذ بالله که رفته بود به بام خانه خودش و زن یکی از سرکرده های لشکرش را به نام اوریا به حالت برهنه در صحنه خانه دید و نقشه کشید چجور شوهرش را از سر راه برداره، فرستادش به جنگ، گفت این را در خط به قول معروف مقدم به جنگانید، نگاهش دارید در خط مقدم سرلشکر باشه، و چجور این شخص را به هلاکت رسانیدن با توطئه، چجور با این زن زنا کرد و از این زنا العیاذ بالله سلیمان متولد شد العیاذ بالله. این کتاب آسمانی منسوب به خدا هست. نتیجه چه شد؟ این کتاب کتابی هست که به واسطه دشمنان خدا نوشته شده، کتابی هست که القاعات شیطانیه در این راه پیدا کرده. این عبارات عبارات آسمانی و الهی نیست. مشکل بزرگ دوم. مشکل سوم، فرمودن که از اونجا که دروغگو کم حافظه هست، اون مورخینی که این کتاب را می نوشتن از صفر پنجم به بعد وارد شدن در تاریخ بعد از فوت موسی علیه السلام. ای بابا، این کتاب نازل شده بر موسی علیه السلام، وارد میشه در تاریخ فوت بعد از موسی علیه السلام که وقتی از دنیا رفت چجور اینها عزاداری کردن، غم و غصه داشتن و چه تاریخی بعد از فوت موسی علیه السلام داشتن. پس در نتیجه به تصریح همین کتاب تورات که مادر کتب یهود و نصارا هست، یعنی تمام کتب یهود و نصارا ارجاعشون در احکام به این کتاب تورات، کتاب مادر هست. پس این کتاب کتابی هست که کتاب فرستاده بر موسی علیه السلام نیست، به تصریح نویسندگان خودش و به قرائن و براهین واضحه در خودش معلوم شد این کتاب کتاب خدا نیست و حجت بر مکلفین نیست و تکلیف مکلفین در این کتاب تورات نیست. پس در نتیجه هیچ کدام از شرایع در یهود و نصارا، شریعت یهود و نصارا، اون شریعت یعنی یهودیت و مسیحیت، نصارا یعنی مسیحیت، چون مسیحیت هم کتاب مادرش ارجاع به تورات، انجیل یک کتاب تأسیسی نیست، خود انجیل تصریح داره یک کتاب تأسیسی نیست در احکام، کتاب تکمیلیه، ارجاع به تورات فقط بعض مباحث را تکمیل میکنه. پس در نتیجه یهودیت و مسیحیت دین خدا در عصر ما روی زمین نیست. برای تحقیق بیشتر بزرگوار علالله مقام وارد در تحقیق کتاب انجیل هم شدن. خب کتاب انجیل را از یک بچه مسیحی، حتی یک بچه مسلمان میپرسیم آقا کتاب انجیل یعنی چه؟ میگه کتاب انجیل یعنی کتابی که بر عیسی علیه السلام نازل شده. میخواییم بریم بازار کتاب انجیل بخریم، میگه آقا کدام نوعش را میخوای؟ مگر انواع داره؟ بله، ما 4 انجیل داریم. اون انجیل بر عیسی علیه السلام موجود نیست، 4 انجیل داریم نوشته شده توسط 4 نویسنده، لوقا، متی و یوحنا. 4 انجیل نوشته شده در دست 4 نویسنده و هر کدامش هم تاریخی که در حوادث نوشته با تاریخ در حادثه‌ای که کتاب دیگر نوشته معارضه، حتی نیومدن با هم جمع‌بندی کنن وقتی می نویسن. این یک روایتی از این تاریخ میکنه، اون شخص یک روایت دیگر میکنه. پس یک انجیل بوده، الان 4 انجیل نوشته 4 مورخه. پس انجیل نازل شده بر عیسی علیه السلام چقدر بدیهیه، چقدر واضحه، در روی زمین در عصر ما موجود نیست. و جالب ماجرا این هست که در این کتب تحریف شده، انشاءالله برش میرسیم، با وجود تحریفات گسترده‌ای که صورت گرفته، بشارات واضحه بر محمد و آل محمد علیه السلام در همین کتب تحریف شده موجود، همین الان موجوده که پیغمبر تأسیسی بعد بایستی از کوه فاران خارج بشه، یعنی از غار حرا کوه فاران، بایستی از اولاد اسماعیل باشه، در سرزمین مکه باشه، در سال فلان از تاریخ یهود باشه و نامش محمد باشه صلی الله علیه و آله و 12 وصی و جانشین و امام داشته باشه. تمام اینها در این کتب عهد عتیق و جدید موجود به عینه در همین کتب تحریف شده. پس نتیجه میگیریم که کتابی که روی زمین هست و کتاب خدا، کتاب منسوب به خدا و خدا حفظ کرده این کتاب را، کتاب قرآن مجید، الحمدلله. چقدر خدا به ما نعمت داده که در این سرزمین، در این نوع خانواده، در این نوع مکتب متولد شده باشیم. چقدر کار ما راحت شده. خیلی سخت می شد، مثل محمد رضای جدید الاسلام رضوان الله علیه، مثل محمد رضای جدید الاسلام که مرجع تمام یهود بود در عصر خودش، با وجود این تشکیلاتی که این اعزاز، این عزت ظاهری، این احترام ظاهری، این ثروت ظاهری، این تشخص ظاهری تمام دنیایی که داشت را برش پشت کرد، مسلمان شد، شیعه شد، نامش را گذاشت محمد رضا. این انسان میبینه خیلی سخته، خیلی مجاهده کردن میخواد و چقدر خدا الحمدلله به ما نعمت داده، چقدر بایستی بر این نعمت شاکر باشیم. از جمله انباعاتی که در همین کتب یهود و نصارا موجوده، کتابی هست، نوشتجاتی هست به نام وحی کودک. وحی کودک، کودکی هست که در میان بنی اسرائیل متولد میشه و شروع میکنه به انباع و خبر دادن از حوادث بعد، از پیغمبر بعد. در میان خبرهایی که میده، تصریحات و روزخانیهای صریح داره در حادثه عاشورا و کربلا. وحی کودک، همین مرحوم محمد رضا جدید الاسلام انتشار داد این وحی کودک را، کتابی بود مخفی در میان علماء یهود و نصارا، یعنی همه کس اجازه نمی دادن که دست هر کسی باشه و این را الحمدلله منتشرش کرد. چقدر نعمت الحمدلله، روز به روز خدا حجتش را واضح‌تر و ظاهرتر میکنه. انشاءالله چون که به اتمام وقت هم نزدیک شدیم و با توجه به اینکه سوالی هم اول مطرح شد، دیگه انشاءالله بقیه مطالب باشه در مجلس بعد. در این آخر چون که وارد در قضیه عاشورا و کربلا شدیم، انشاءالله چند بیتی را هم از شیخ واحد الله مقامه، انشاءالله که ذکرمون، اسممون در میان روزخانهای اهل بیت علیهم السلام فرمودن، چقدر روزخانی و چقدر شخص روزخان چقدر تقرب داره در نزد حجت خدا، در نزد اولیاء خدا، و چقدر که بایستی بر این مطلب مواظبت کرد، بر روزخانی چقدر محافظت و مواظبت و دقت نظر کرد. امری هست که تمام اعمال ناقص ما به واسطه این روزخانی تکمیل میشه و تمام گناهان ما به واسطه این روزخانی کفاره داده میشه. چقدر اهمیت داره و چقدر احتیاج به مراقبت و محافظت و دقت نظر داره. شیخ مرحوم علی الله مقامه، خوندیم در روزخانی هاشون بر اصحاب رضوان الله علیهم، میرسند بر روزخانی در سید الشهدا صلوات الله علیه. یا لهف نفسی لمولای الحسین و قد اضحا فریدن وحیدن بین غازینا. ای حسرت بر من، ای حسرت من از مولایم حسین صلوات الله علیه، در حالی که یگانه و تنها در بین این همه دشمن و این همه قاتل و مقاتل قرار گرفت. حسین صلوات الله علیه. میدانیم اینها را انشاءالله برش متذکر هستیم که در حکم اولی میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، در حکم اولی حتی به اندازه یک سرفه کردن نبایستی سید و شهدا صلوات الله علیه منصدم بشه، چون ذره ای بر خلاف خدا حرکت نکرده که صدمه ای به بزرگوار صلوات الله علیه وارد بشه. چرا حضرت این همه صدمه، این همه مصیبت، مصیبتی که در آسمان ها و زمین ها نظیری و مثیلی نداره؟ آتش حضرت، کشته شدن حضرت، اسارت اهل بیت حضرت، نظیری در آسمان ها و زمین ها این مصیبت نداره. چرا حضرت متحمل شدن؟ برای اینکه به غیرت خودش ندید حسین صلوات الله علیه، به غیرت خودش ندید حضرت که دوستانش در آتش جهنم باشه، آمد عذاب دوستانشون را حضرت بر جان مقدس خودشون زد. ای داد من بر حسین صلوات الله علیه، چقدر رحیمه، چقدر دلسوزه، چقدر مهربانه بر تک تک ماها حسین، بر تک تک ماها چقدر مهربانه. محبت حسین صلوات الله علیه اصلا قیاس کرده نمیشه با محبت پدر و مادر. محبت حسین محبت خداست، اصلا قیاس کرده نمیشه با محبت مادر. میفرماد در روز قیامت که میشه، یک نمونش این هست، در روز قیامت که میشه بزرگ ما میفرماد الله مقامه، در روز قیامت که میشه حتی هر مادری، حتی مریم سلام الله علیها، هر مادری در روز قیامت به فکر خودش دیگه از فرزندش فراموش میکنه. همه وانفسا میگن تنها و تنها محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که وانفسا ندارن، میگن وا امتا، میفرمان وا امتا، امت ما چه میشه، دوستان ما چه قراره بر سر اینها بیاد. تمام هم و غمشون، تمام هم و غمشون، اندوهشون مربوط به دوستانشون هست، به محبینشون هست. ای داد من، ای داد بر من از حسین صلوات الله علیه که چجور تنها شد در میان این همه دشمن. یدعو امام نسیر جا ینصرنا، علا رحیم محام جا یواسینا. آیا در میان این همه لشکری که کمر همت زده بر هلاکت خودش، بر به عذاب رسیدن خودش، من حسین راضی نیستم، راضی نیستم هیچ کدام از شماها هلاک بشید، داخل در جهنم بشید. آیا در میان شما نصرت کننده پیدا میشه که من حسین را نصرت کنه؟ در کجا نصرت کنه؟ در چه نصرت کنه؟ در نجات دادن خودش. فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، انشاءالله اینجور باید روزه خوانی کرد و شنید و اینجور بایستی تصور کرد و تعقل کرد. نصرت خواستن حضرت در مقام ذلت، در مقام ناچاری، در مقام لابد شدن نبوده. حضرت شب قبلش فرموده بودن قطعاً قطعیتاً، همه تون بدانید به طور قطع، به طور یقین، به طور قطع بدانید که فردا احدی از شما زنده نخواهد ماند. انبیاء گذشته همه خبر داده بودن، همه روزخانی کرده بودن، اگر شرق و غرب آدم جمع می شدن همه می دانستن، یعنی بر مؤمنین مسلم بود. امام علیه السلام که ظهور علم خداست، امام میدانه برنامه بر این هست. خود حضرت اون نوشته را به آسمان برگردانیدن، من میخوام کشته بشم، من سر عهد خودم باقی ماندم. شخصی که در حال کشته شدن هست، نصرت کردن اون معنا نداره. اینهایی که می آمدن نصرت می کردن فایده ای نداشت این نصرت برای حضرت. چرا می فرمود آیا نصرت کننده ای هست که ما را نصرت کنه؟ در چه نصرت کنه؟ در این که جان مقدس حضرت به سلامت به در بره؟ نه، حضرت آمده بود کشته بشه. در چه نصرت کنه؟ در این که خودش را از آتش جهنم نجات بده. ببینه چطور من حسین صلوات الله علیه گناهانش را به جان خودم خریدم، بیاد خودش را نصرت کنه. نصرت کنه، نصرت کردن بر نجات نصرت من حسین. اینقدر کریمن، اینقدر رحیمن. نصرت کردن این بزرگواران این هست شخص خودش را نجات بده. هر شخصی خودش را نجات داده و نجات میده حسین را نصرت میکنه صلوات الله علیه. الا عطوفون لوجه الله یرحمونا، الا رعوفون به ناراج یرائینا. آیا شخصی پیدا میشه، شخصی عطوفی که برای خدا بر ما رحم کنه؟ یعنی بر خودش رحم کنه، خودش را بیاد نجات بده. آیا دلسوزی پیدا میشه به ما امید داشته باشه؟ به واسطه مراعات کردن ما خودش را نجات بده؟ آیا شخصی پیدا میشه در این کشته شدن من خودش را به من متصل کنه تا نجات بده خودش را؟ الا سخی یبیع الله مهجته فی نصرنا بجنان الخلد یأتینا. آیا سخاوتمندی پیدا میشه که خونش را، خون قلبش را بفروشه به خدا در یاری ما تا بهش را برای او بخری؟ آیا شخصی پیدا میشه سخاوتمندی که ما کمکش کنیم، ما نجاتش بدیم؟ من حسین هیچ احتیاجی به احد و ناسی در ملک خدا ندارم. فرمودن به حسب ظاهر، احادیث متعدد داریم، وقتی آمدن جنها حضرت را نصرت کنن، آمدن ملائکه حضرت را نصرت کنن، فرمودن من حسین هیچ احتیاجی به نصرت هیچ کدام از شما ندارم، خود من قادرترم بر این که دشمنان خودم را هلاک کنم. میخواید من را نصرت کنید؟ وعدگاه من و شما کربلا باشه بعد از قضیه عاشورا، بیایید اونجا روزه بخوانید، گریه کنید. این نصرت من حسینه. نحن ودائع جدی عندکم فاذا خنتم امانته ماذا تقولون. ما امانتهای جد خودمون هستیم، جد بزرگوارمون، ما امانتهای رسول الله هستیم صلی الله علیه و آله در میان شما. چه جوابی خواهید داشت به رسول خدا صلی الله علیه و آله در خیانتی که بر امانت رسول الله کردید؟ چه خبره؟ چرا خودتون را به غفلت و گمراهی و خواب زدید؟ می فرماد بزرگوار صلوات الله علیه، بزرگ ما می فرماد برای اینکه این خواب زده ها را بیدار کنن حضرت به جمادات احتجاج می فرمودن. مگر این شمشیر رسول خدا نیست؟ مگر این امامه رسول الله نیست؟ نقضی علا عتشن و ما و ما و عبی و ما و جدی و انتم لیس تسقون. این بیت آخر باشه، می فرماد که من حسین صلوات الله علیه اینجور جان میدم، اینجور با خدا عهد بستم، نقضی علا عتشن، من بر عتش جان میدم. خوندیم حدیث خاص داره، می فرماد اگر عتش حسین را صلوات الله علیه در بین تمام اهل عالم قسمت بکنن، تمام اهل عالم از شدت تشنگی هلاک میشن. و این یه قاعده هست در ملک خدا، بایستی اینجور باشه. قاعده بر چه هست؟ این هست که شخصی که کفاره میده بایستی به تعداد کفاراتی که پرداخت میکنه متحمل صدمه و خسارت بشه. بایستی به اندازه تمام ملک خدا حسین صلوات الله علیه تشنه باشه. بایستی به اندازه تمام ملک خدا، این اقتضای عدل خدا هست، بایستی به تمام اندازه تمام ملک خدا سختی و صدمه کشته شدن حسین باشه صلوات الله علیه. من حسین بر آتش جان میدم. در چه حالتی؟ الماء و ما و ابی، این آب آب پدر منه، آب منه، این آبی که این نعمتی که در دنیا اهل دنیا مصرف میکنن، هر نعمتی که به هر شخصی که در دنیا میرسه صاحب این نعمت ما آل محمد علیه السلام، الماء و ما و ابی و ما و جدی و انتم لیس تسخونا، ماء پدر من، این آب پدر من، آب رسول الله، این نعمت رسول الله، در حالی که شما ما را از این نعمت محروم کردید. همین عبارت، همین عنوان حدیث ظاهر داره، خدا میدانه تمام اینها این عبارات احادیث اهل بیت علیهم السلام از امام باقر صلوات الله علیه اینجور روایت میکنه در مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها، آبی که همه اهل دنیا استفاده می کنن، نانی که همه اهل دنیا استفاده می کنن، هر نعمتی که اهل دنیا استفاده می کنن، اولیاء این نعم محمد آل محمد علیه السلام. امام باقر علیه السلام می فرمان و جعلت نحلتها من علی صلوات الله علیه، مهر فاطمه این بود، مهر زهرا سلام الله علیها این بود، خمس دنیا و ثلثی الجنه، مهر حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که یک پنجم دنیا و دو ثلث بهش مال زهرا سلام الله علیها. این را از امیرالمومنین مهریه گرفتن. و جعل لها فی الارض اربعه انهار، و چهار نهر را، چهار رود بزرگ را در روی زمین، اینها مال امیرالمومنینه، مال رسول الله، مهر فاطمه زهرا کردن. الفرات، یکیش همین آب فرات، همین که از کنار کربلا میگذره، همین که منشأ تمام آبهای زمین از همین جاست، یکیش آب فرات و نیل و مصر و نهروان و نهر بلخ، چهار رود بزرگ در روی زمین مهر حضرت زهرا سلام الله علیها. میفرما سید الشهدا صلوات الله علیه از نعمتی که نعمت مال ماست، همین نعمتی که شما استفاده می کنید از تصدق سر ماست، چرا بیدار نمیشید، خودتون را نجات نمیدید؟ میفرماد بزرگ ما علالله مقام، یکی از اسباب آتش سید الشهدا علیه السلام اون حزن و اون هم و اندوهی بود که حضرت میخوردن بر این که میدیدن این جماعت کثیر چجور لجاجت و اصرار دارن در جهنم واصل شدن خودشون. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم.